بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مورد ظرفیت های ماه مبارک رمضان بود که عرض کردیم که یکی از ظرفیت هایی که در مورد ماه رمضان هست و قرآن هم درش صحه گذاشته اینه که ماه رمضان ظرف نزول قرآنه و خیلی توصیه شده که در این ماه رمضان که بهار قرآنه ما از قرآن بیشتر بهره ببریم، هم قرآن رو بخوانیم، نه اونطور که بعضی میگن که آقا قرآن آدم میخونه متوجه نمیشه چه فایده ای داره. الفاظ قرآن و عبارت های قرآن هم برکت داره و همینطور که عرض کردیم دیروز، قرآن رو نگاه کنیم ببینیم و نگاه کردن قرآن هم نورانیت داره و هم طبیعتاً در قرآن تأمل و تدبر بکنیم که ماه رمضان ظرف نزول قرآنه و محل برکات قرآنه. روایاتی رو تقدیم محضرتون میکردیم تا اینجا که رسیدیم که از نبی مکرم اسلام روایاتی است در مورد اینکه قرآن همیشه به درد میخوره و اینکه شاید گویا کسی فکر کنه که قرآن مال یک زمانه دون زمان دیگره. این روایت از نبی مکرم اسلام و از حضرت علی و امام صادق این هستند که اشاره میکنن که قرآن برای همیشه حرف داره. این روایت نبی مکرم اسلام میفرماین که القرآنو غنن لا غنن دونه ولا فقر بعده. فهمت قرآن یک بینیازیه و اگر قرآن رو کنار بذاریم انسان بینیاز نیست، اما اگر قرآن باشه بعد از قرآن فقری نیست، نیازی نیست، احتیاج. یعنی قرآن همه چی انسان تأمین میکنه. حتی معناش نیست که انسان قرآن بخونه، واضحه. یعنی اگر به آموزه های قرآن آدم عمل بکنه، جامعه به آموزه های قرآن عمل بکنه، مؤمنین به قرآن ملتزم بشن، اون قرآن تمام نیازمندی ها رو خودش تأمین میکنه. باز در روایت دیگری از نبی مکرم اسلام هست که فرماید که من اعطی القرآن فظن ان احدا اعطی اکثر مما اعطی. فرماید کسی خدا متعال قرآن رو بهش عنایت کنه. حالا ما خودمون قرآن خدا بهمون عنایت کرده دی. یعنی قرآن در اختیار ماست، یه موهبت الهیه. فرماید کسی که قرآن رو در اختیار داشته باشه گمانش این باشه که یه کسی یه چیزی بیشتر از او داره، یعنی فرض کنه که چیزی از بیش از قرآنه. فرمود فقط عظم صغیرا و صغر کبیرا، اون یه چیز خیلی بزرگی رو کوچک پنداشته که قرآنه و موهبت های دیگری که دیگران ازش برخوردارن اون رو بی خودی بزرگ میپندارد، هیچی پای قرآن نمیرسه. باز روایتی از امیر المؤمن علی علیه السلام هست که میفرماید که قرآن یه کتابیه که خوندن و شنیدن اون رو کهنه نمی کنه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی، یکی از منبری های قم نقل می کرد که یه وقتی من علامه طباطبایی جای مهمان بود، من ایشون رو داشتم از اون محل مهمان تا خونه شون می بردم با ماشین خودم. می فرمود که دیدم علامه طباطبایی تو قرآن تو ماشین مشغول خواندن قرآنه. خوندن قرآنش تو و گفتگوی مطرح شد. عرض کردم که آقا شما هر روز چقدر قرآن میخوانید؟ ایشون گفتم من هر روز حداقل یک جز قرآن میخوانم. بعد علامه طباطبایی با اون فهمش از قرآن که المیزانش به فرمایش شهید مطهری 20 سال از زمان جلوتر آقای جهادی آملی میفرمودند که از آیت الله میفرمودند که ایشون خوشبینانه حرف زده، علامه طباطبایی و تفسیرش یک قرن از زمان جلوتره. ایشون با اون فهمش از قرآن گفته بودن که فلانی من هر روز یک جز قرآن حداقل میخونم و این که الان داشتم قرآن میخوندم چون دیشب مهمان بودم و نتونستم قرآن رو بخونم دارم قضا میکنم اون مقداری از قرآن که دارم میخونم. فرموده بود که هر روز یک جز قرآن میخوانم و هر سری که میخوانم مطالب جدید دستگیرم میشه. حالا یه وقتی است که ما حالا این همه قرآن خوندیم تدبرم نکردیم، حالا یه دفعه با یه تدبری میخوایم نکته گیرمون میاد. ایشون همیشه قرآن رو با تأمل و تدبر میخوند و همیشه یه فهم ممتازی از قرآن داشت. فرماید که هر دفعه که میخونم هر روز از قرآن یه استفاده جدیدی میکنم. و همینی که ایشون گفته بودن، فرموده بودن که هر حالا نمیدونم 20 سال یا 10 سال اشتباه از منه، تفسیر المیزان و این نوع تفسیر باید از نو نوشته بشه. یعنی خود علامه طباطبایی اگر الان بودند شاید 2 یا 3 بار مجدد تفسیر المیزان از نو می نوشتن. هر سری که قرآن می خوندن چیز جدید دستگیرشون می شد. که شاگرد ایشون آیت الله جوادی آملی الان تفسیر نوشتن، تفسیر تسنیم خدا می دانه چند جلد بخواد بشه، مفصل. لذا می فرماید قرآن با خوندن و شنیدن عرضم به حضورتون که کهنه نمیشه. باز روایتی از حضرت علی علیه السلام هست که این هم روایت خیلی جالبی، میفرماید که ان فی شفاء من اکبر الداء، بزرگترین دردها دواش در قرآن، قرآن شفا براش داره. او چیه؟ خب بزرگترین دردهای انسان، اگر ما انسان رو در حیطه دنیا ببینیم خب متناسب با اون دردهای انسان رو میشماریم، اما اگر انسان رو یک موجودی بدانیم که از کجا شروع شده و ابدیه، از بین نخواهد رفت، اگر تو دنیا 70-80-100 سال کمتر بیشتر عمر بکنه تموم میشه، ولی میلیاردها میلیارد سال انسان میخواد زندگی کنه، اگر تو این مقیاس انسان در نظر بگیریم، بزرگترین دردش کفره، بزرگترین دردش نفاقه، آدم مبتلا بشه به درویی. خدا رحمت کنه بازم آیت الله بهادینی رو، ایشون فرمود که نسخه اصلی اینه که انسان صداقت با خالق و مخلوق و خودش داشته باشه، و بزرگترین درد نفاقه که آدم یک رنگ نباشه، یک رو نباشه، نه با خدای خودش. بزرگترین درد همین نفاقه، غیه، گمراهیه. می‌فرماید قرآن از همه این دردها دوا داره و درمانش هست. روایت دیگر از امام صادق علیه السلام هست که یه شخصی سوال میکنه، براش سوال بوده که عرضه میدارد که ما با القرآن لا یزداد علی النشر و درس الا غدادتن، قرآن هر چی گفته میشه، خونده میشه، تدریس میشه. خب اینا اشخاصی بودن که در محضر حضرت بودن و با حضرت مأنوس بودن، فهمشون رو با حضرت عرضم بود محک میزدن. میگه قرآن هر چی میخونی، میشنوی، درس میدی، درس میگیری، بازم تر و تازه است. تر و تازگی مال جدیده، ایسه جدیده، ایسه کهنه که خب معلوم کهنه میشه، ایسه که هی تکرار بشه کهنه میشه. معلومه که همون عرض قبلی، هی فیوزات جدید داره قرآن. حضرت فرماید که لعن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان، خدا قرآن رو مال یک زمان خاصی قرار نداده. که مثلا بعضی از نادون ها میگن که قرآن مال 1400 سال پیشه، قرآن مال زمان خاصی نیست. ولال ناس دون اوناس، این مال فرهنگ خاصی نیست، مال منطقه خاصی نیست. فهو فی کل زمان جدید، چون کلام الله، خدا یه جوری حرف زده، یه جوری حرف زده در هر زمانی و در هر مکانی و در هر فرهنگی و در هر عصری قرآن متناسب با نیازهای اونها نسخه داره و حرف داده. و عند کل قوم غض الى یوم القیامه، تا روز قیامت در نزد همه اقوام قرآن تازه است. باز روایات دیگری در مورد فضیلت تعلیم قرآن هست که تعلیم و تعلمش، که آقا رسول الله می‌فرماید که بهترین شما، متاسفانه اینها الان خیلی کم شده. قبل تر حالا اون زمانی که ما بچه تر از حالا بودیم و نوجوان بودیم، تو مسجدها و تو هیئت‌ها و اینا جلسات قرآن خوانی و آموزش قرآن خیلی زیاد بود، ما قرآن تو مسجد یاد گرفتیم. الان همه اینا رو به مدرسه سپردن، بچه میخونه یا نمیخونه، یاد میگیره نمیگیره، مهم نیست. لذا مثلا میبینید که طرف لیسانس گرفته روی قرآن نمیتونه بخونه، و بعضی وقتها، حالا این اسباب شرمندگیه، بعضی وقتها طلبه آمده طلبه بشه، یعنی دانش آموز آمده طلبه بشه، یعنی معلومه گرایش‌های مذهبی داره، علایق مذهبی داره، اومده سرباز امازان باشه، تو مصاحب قرآن میذاری جلوش بخونه لنگ میزنه، روان نمیتونه بخونه، غلط داره قرآن خوندنش. و این عرفا و این فرهنگا رو متأسفانه ما از دست دادیم، در حالی که چقدر آموزش قرآن، من یادمه ما پیرمردای تو محلمون داشتیم، خدا همشون رو بیامرزه، همیشه دیدی تو دعاهایی که از محضر پروردگار متعال میخوایم، همیشه میگم معلمین قرآنمون، معلمین اخلاقمون، معنویتمون، واقعا حق داشتن به گردنمون. اینها می اومدن تو مسجد ماه رمضان، غیر ماه رمضان، هفته جلسه جلسه قرآن میذاشتن، بچه‌ها رو جمع میکردن، بهشون قرآن یاد میدادن، یه جایزه کوچولی بهشون میدادن، که متاسفانه این همش ترک شده. حضرت فرماید که بهترین شما کسی است که قرآن رو فرا بگیرد و به دیگران یاد بده. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن یاد بگیره. و خب خیلی هم واضحه، چه چیز ارزشمندتر از کلام الله هست و چه چیزی بهتر از اشتغال به کلام الله هست؟ واضحه که این بهترین انسان ها کسی قرآن یاد بگیره و به دیگران یاد بده. و حالا تو روایت دیگری حضرت فرماید که قرآن یاد بگید و کثرت تلاوته، زیاد قرآن بخونید، قرآن زیاد بخونید. یا در مورد حق فرزند بر عهده پدر میفرماید که چند حق داره فرزند و روز قیامت بالاخره محاجه میشه، که حقش اینه که اسم فرزند رو خوب انتخاب کنه آدم. دو، ادب رو، یحسن ادبه، تأدیب فرزندش رو نیکو انجام بده، و یعلمه القرآن. این وظیفه پدره که دنبال قرآن یاد گرفتن بچه باشه. الان متاسفانه همه این مسائل ادبی، تربیت و آموزش اینا رو ما سپردیم به آموزش پرورش، معلوم کی داره بچه های ما رو تربیت میکنه، چجوری دارن تربیت میکنن. و متاسفانه داره عرف میشه، فرهنگ میشه که ما نسبت به تربیت فرزندانمون، نسبت به عرضم به حضورتون که قرآن آموزی فرزندانمون، نسبت به آموزش دین فرزندانمون خیلی ما احساس مسئولیت نمی کنیم. فکر میکنیم همین که اینها رو بردیم توی مدرسه ثبت نام کردیم تمام، در حالی که این یه وظیفه پدر نسبت به فرزندش. و این روایت که از امام صادق هست که دیروزم در موردش اشاره کردم، حضرت فرماید که شایسته است برای مؤمن که قبل از مرگ یا قرآن یاد بگیره یا در مسیر فراگیری قرآن باشه. ينبغي للمؤمن ان يموت ان لا يموت حتى يتعلم القرآن او يكون في تعلمه. یا قرآن فرا گرفته باشه یا در مسیر تلاوت و فراگیری قرآن باشه. خدا را قسم بدیم به حرمت قرآن، توفیق انس با قرآن، هم در این بهار قرآن و هم در طول عمرمون، توفیق فهم معارف قرآن و توفیق تخلق به اخلاق قرآنی به همه ما عنایت کنه، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک کلمه فقط برای اینکه مجلس متیمن و متبرک بشه و انشاءالله مورد توجه ولی نعمتون آقا بقیت الله العظم باشیم، که خودشون فرمودند من دعا میکنم برای کسی که یاد مصیبت جد ابی عبدالله کنه و برای تعجیل در فرج من دعا کنه. خب قاری قرآن در بین مسلمین ارزش داره، حرمت داره، احترام داره، و اگر کسی قرآن بخواند همیشه تکریمش میکنند، همیشه احترامش میکنند، و تو فرهنگ ما قاری قرآن محترمه. دلها بسوزه برای آقا ابی عبدالله الحسین. دو جا نقل کردن که آقا سید الشهدا قرآن خوندن ولی باهاشون معامله درستی نشد. یکی اونجا بود که در گویا کوفه بوده، ابی عبدالله سر مبارکشون آیت قرآن رو تلاوت کردند و نمیدانم گویا سنگی به سر مبارک آقا ابی عبدالله زدند که داستانو شنیدید. و دوم اونجایی که گویا در مجلس یزید بود، آقا ابی عبدالله الحسین برای دفاع از اهل بیتشون شروع کردن به قرآن خواندن، اما به جای تشویق امام حسین، به جای تکریم امام حسین، چه کرد ملعون؟ اون چوب خیزران رو دستش بود بالا می آورد، به لب و دندان ابی عبدالله می زد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بدم المظلوم أبي الحسين يا الله 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 يا الله. پروردگارا فرج امام زمان ما برسان، اهلیت فرج بر قاطبه شیعان حضرت و جمع حاضر و من حقیر مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق عمل به مرضیات حضرت به ما کرامت بفرما. پروردگارا اگر در دل حضرتشان نسبت به ما کدورتی هست، اون کدورت رو برطرف بفرما. اسا سلام و عرض ادب و ارادت و التماس دعای ما خدمت حضرتشون ابلاغ بفرما. در این ایام بالاخص در شبهای قدر ما رو مشمول توجهات ویژه عنایات و دعاهای حضرتشون قرار بده. مشکلات جهان اسلام، مشکلات کشورمون، مشکلات شیعیان و محبین امیرالمؤمنین، بالاخص این مشکل اخیر و تبعاتش، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و روحی و روانی که برای جامعه فراهم کرده، پروردگارا همه را برطرف بفرما. گرفتاران برطرف بفرما. عاقبت امور ما ختم به خیر بگردان. مدافعین حرم و حریم اهل بیت در هر کجای عالم هستند، در رأس اونا رهبر عزیزمون محافظت و تأیید بفرما. هدیه نثار گذشتگان از شیعان امیرالمؤمنین، امام، شهدا، پدران و مادران، ذوی الحقوق، معلمینمون، اساتیدمون، اونهایی که به گردن ما حق گذاشتن، چیزی به ما یاد دادن، همشون رو شریک کنیم. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.